کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. ایران باستان، لاسدمونی ها شجاعانه جنگ می کردن و نشان می دادن که با اشخاصی که مهارت ندارن ماهرانه جنگ می کنن. از جمله مهارت لاسدمونی ها این بود که فرار می کردن و در این مورد پارسی ها با فریادهای شادی آنها را تعقیب می کردن و همین که نزدیک می شدن لاسدمونی ها برگشته و دلیرانه می جنگیدن و عده‌ای زیاد از دشمن را می کشتن. آن روز بدین منوال گذشت و کاری از پیش نرفت. روز دیگر هم جنگ به همین منوال گذشت. پارسی ها به امید اینکه عده یونانی ها کم است و از جهت برداشتن زخم نخواهند توانست مقاومت کنند حملات مکرر کردند. ولی یونانی ها از حیث نوع اسلحه و مردم به قسمت هایی تقسیم شده و به نوبت جنگ می کردن، به استثنای اهالی فوسید که روی کوه قرار گرفته بود تا کوره راهی را محافظت کنند. شاه در فکر بود که چه کند که ناگاه یک نفر یونانی به نام ملیانی افیالت به طمع پاداش بزرگ نزد خشایارشا رفته و گفت راهی است که از آن می توان پیش رفت و به ترموپیل درآمد. این شخص باعث هلاک یونانی های ترموپیل گردید. بعدها این شخص به تسالی گریخت و یونانی ها برای سر او قیمتی معین کردند، ولی به علت دیگر کشته شد و در جای خود گفته آید. مترجم هرودوت گوید روایتی هست که شخصی دیگر به خشایارشا راه نمایی کرد، ولی من باور ندارم. خشایارشا با شعف پیشنهاد افیالت را پذیرفت و هیدارنس مأمور شد از آن راه برود. چون شب در رسید و چراغ‌ها روشن گشت، پارسی‌ها حرکت کردند. این کوره راه از رود آسوپ شروع شده متابعت آن را می کند و به آلپن شهر اول لکری‌ها یا لکری‌ها می رسد. پارسی ها پس از عبور از آسوپ تمام شب در کوره راه حرکت کرده و در طلیعه صبح به قله کوه رسیدند. در اینجا چنان که بالاتر گفته شد 1000 نفر فوسیدی برای حفاظت فوسید و پاسبانی راه ایستاده بودند. پایین راه قشونی بود که بالاتر آن را توصیف کرده ایم، یعنی قشون ترموپیل. چون کوه از جنگل پوشیده بود، حرکت پارسی ها را فوسیدی ها در نیافتند، ولی وقتی که پارسی ها نزدیک شدند اسلحه برداشته و حاضر شدند که جنگ کنند. هیدارنس در ابتدا تصور کرد که اینجا هم لاسدمونی ها هستند، ولی بعد که از افیال تحقیقات کرده دانست که اینها از اهل فوسیدن و حمله کرد. فوسیدی ها در مقابل تیرهای زیاد که به آنها بارید نتوانستند پافشارند و گریختند، ولی هیدارنس اعتنایی نکرده از کوه سرازیر شد. پس از آن فراری هایی در رسیده و خبر دادند که پارسی ها از کوره راه می آیند. در طلیعه صبح دیدبان ها رسیده و همان خبر را آوردند. در این حال یونانی ها مشورت کرده که بمانند یا بروند و تشتت آرا حاصل شد. در نتیجه یونانی ها متفرق شدند و فقط عده‌ای با لئونیداس ماند. هرودوت گوید حکایت کنند که خود لئونیداس عده‌ای را نگاه داشته و باقی سپاهیان یونانی را مرخص کرد. این روایت بیشتر مورد اعتماد است، زیرا او می‌دید که متحدین میل ندارند در محل مانده و بمیرند و از طرف دیگر او نمی‌توانست محل را به دشمن واگذارد. در نتیجه حاضر شد این افتخار را نصیب خود و سپاهیان اسپارتی کند. به قول مورخ مذکور در ابتدای جدال اسپارتی ها از غیب گویه دلف پرسیدن که عاقبت جنگ چه خواهد بود. پیتی جواب داد اهالی اسپارت وسیع شهر نامی شما به دست عقاب پرس خراب خواهد شد، یا لاسدمون برای مرگ پادشاه خود که از دودمان هرکولس عزا خواهد گرفت. نه قوه گاف های نر می تواند حمله پارسی ها را دفع کند و نه زورمندی شیران. او قدرت زئوس را دارد چیزی با او مقاومت نکند تا اینکه او یکی از دو پادشاه را به سهم خود ببرد. هرودوت گوید من ترجیح می دهم به این عقیده باشم که لئونیداس در جواب پیتی تفکر کرده و مصمم شد این افتخار را نصیب خود و اسپارتی ها کند و با این مقصود متحدین را روانه کرد، نه اینکه آنها از ترس او را رها کرده باشند. لئونیداس مجیستاس غیبگو را هم می‌خواست با دیگران از محل حرکت دهد، ولی او راضی نشد با لئونیداس بماند و فقط پسرش را با آنهایی که خارج می‌شدند روانه کرد. چنین از عقیده هرودوت، ولی چنان که از اخلاق و عادات اسپارتی‌ها در موارد دیگر دیده می‌شود، جهت ماندن لئونیداس با سپاه اسپارتی در ترموپیل از اینجا بود که او پادشاه اسپارت بود و موافق عادات اسپارتی مردی که به جنگ می‌رفت می‌بایست فاتح برگردد یا کشته شود. مادران اسپارتی وقتی که اولاد خود را به جنگ مشایعت می کردن به آنها می گفتن فرزند با سپر یا بر سپر، یعنی فاتح شد و با سپر برگرد یا کشته شد که روی سپر با افتخار نعش تو را به خانه آرند. سپس هرودوت گوید متحدین رفتن و فقط تسپیان ها و اهالی تب با لئونیداس ماندن. اهالی تب برخلاف میلشان ماندند، زیرا لئونیداس آنها را مانند گرو و وثیقه نگاه داشته بود، زیرا یونانی ها به این عقیده بودند که اهالی تب باطنن طرفدار شاه پارس هستند، ولی تسپیان گفتند که لئونیداس را تنها نخواهند گذاشت. چون روز شد به امر خشایارشا قشون ایران حمله کرد و یونانی ها از تنگ دور رفته و به دفع حملات پرداختند. توضیح آنکه تا حال یونانی ها به دو قسمت شده و قسمتی دیوار تنگ را حفظ می کرد و قسمت دیگر به جای باریک آن رفته و می جنگید، ولی حالا از جای باریک گذشته و جلو رفتن و کشتاری مهیب در گرفت و عده زیادی از حمله کنندگان به خاک یا به دریا افتادند. با وجود این سران سپاه، چنان که هرودوت گوید، با شلاق سپاهیان را به پیش می راندن. زمانی در رسید که نیزه های یونانی ها تماما شکست و شمشیر به کار بردن. بالاخره لئونیداس و معروفترین دیگر اسپارتی بالتام کشته شدند و از بزرگان پارسی هم اینها افتادن. دو پسر داریوش آبراکوم و هیپراند. این دو پسر را داریوش از فراتاگون دختر آرتان داشت. آرتان برادر داریوش و پسر ویشتاس بود و چون اولاد دیگری نداشت، تمام دارایی او با دخترش به داریوش رسید. دو برادر خشایارشا نیز کشته شدند. در سر نعش لئونیداس جدال در گرفت تا آنکه بالاخره اسپارتی ها نعش را رو بودن. چون پارسی هایی که در کوره را حرکت می کردن رسیدن، بهره‌مندی با پارسی ها شد و شکل جنگ یونانی ها تغییر کرد. توضیح آنکه یونانی ها که از تنگ ترین جای معبر پیش رفته بودند حالا عقب نشسته و از دیوار آن گذشتند. بعد به استثنای سپاهیان تب از تپه بالا رفته و در آنجا به دفاع پرداختند. این تپه در مدخل تنگ در جایی بود که امروز یک شیر سنگی به یادگار لئونیداس در اینجا دیده می شود. پارسی ها دیوار را خراب کرده به تپه حمله بردند. سپس مورخ مزبور گوید در اینجا یونانی ها با شمشیر و سپس با دست و دندان جنگ کردند تا همه در زیر تیرهای پارسی ها دفن شدند. از یونانی هایی که شجاعت فوق العاده نمودن اسم دیونیسوس آلفه و مارون را مخصوصا ضبط کرده اند و اینها اسپارتی بودند. یونانی ها بر قبر سپاهیانی که در اینجا به خاک افتادن و نیز روی قبر آنها که قبل از عقب نشینی متحدین با لئونیداس جنگ کردن کتیبه این نویساندن و بدین مضمون می باشد. در اینجا وقتی 4000 نفر پلوپونسی با 3,000,000 نفر جنگید. کتیبه قبر اسپارتی ها چنین بود: ای ره گذر، به لاسدمونی ها بگو که ما در اینجا خابیده ایم تا به قوانین آن وفادار باشیم. این کتیبه ها را بر لوحه چوبین نوشته بودند و به وسیله آمفیوکتیون ها تهیه شده بود. آمفیوکتیون ها عبارت بودند از اتحاد چند طایفه همجوار که در نزدیکی مکان مقدسی می زیستند. این اتحاد برای گرفتن جشن‌ها و بعضی کارهای عمومی دیگر منعقد می‌شد. مترجم کتیبه ای هم یکی از دوستان مژیستیاس قیبگو برای او نویساند. این قبر مژیستیاس نامی است که زمانی که مادی‌ها از رود اسپرخیوس گذشتن به دست آنها کشته شد. قیبگویی که می دانست فنای حتمی در پیش است و با وجود این نخواست پادشاه اسپارت را رها کند. سپس هرودوت گوید از 300 نفر اسپارتی آریستودم نامی به سلامت جان در برد و جهت آن به روایتی این بود که در عقب ماند و کشته نشد. به روایت دیگر لئونیداس او را به قاصدی به اسپارت فرستاد و او در مراجعت مماطله کرد تا در جنگ شرکت نکند. به هر حال پس از آنکه او به اسپارت برگشت، اسپارتی ها او را بیشرف و بیهمیت دانستند. بیشرف دانستند زیرا به او کسی از خانه خود آتش نمی داد و با او حرف نمی زد. بیهمیت دانستند زیرا او را آریستودم ترسو نامیدند. چون این بود احوال او تا آنکه در جنگ پلاته یا پلاته این لکه را از نام خود شست. شخصی دیگر هم از 300 نفر از جهت اینکه او را به قاصدی به تسالی فرستاده بودند زنده ماند. این شخص پانتیتس نام داشت و چون به اسپارت برگشت او را بیشرف دانستند و مجبور شد خود را خفه کند. سپاهیان تب تا زمانی که یونانی ها حملات پارسی ها را دفع می کردن با لئونیداس همراه بودند. ولی وقتی که تفوق با پارسی ها شد و یونانی ها به تپه برآمدند، از آنها جدا شده و دست های خود را به طرف پارسی ها دراز کرده و گفتند ما مجبور بودیم جنگ کنیم و بهترین دلیل ما این است که در میان یونانی ها ما اول مردمی بودیم که آب و خاک دادیم. تسالی هایی که در قشون خشایارشا بودند تصدیق کردند و آنها نجات یافتند. ولی هرودوت گوید که بعضی آنها وقتی که به قشون ایران نزدیک می شدند کشته شدند و به اکثر آنها داغ شاهی زدند و رئیس آنها لئونتیاد اول شخصی بود که داغ برداشت. این گفته یه هرودوت به نظر غریب می آید زیرا منافع پارسی ها اقتضا نمی کرده با دشمنی که تسلیم می شود چون این رفتار کنند. معلوم نیست که مقصود چه بوده. مترجم مورخ مذکور گوید چنین بود جدال ترموپیل. پس از آن خشایارشا دمارت را خواسته قبل از اینکه سؤالی کند به او گفت دمارت تو مردی درست و راستگویی. آنچه که گفتی همان شد. حالا به من بگو که عده لاسدمونی ها چیست و چه عده ای از آنها در جنگ ماهرند. آیا تمام آنها بدین سان جنگ می کنند؟ دمارت جواب داد: شاها، عده لاسدمونی ها زیاد است و شهرهای آنها هم زیاد. چیزی که می خواهی بدانی خواهی دانست. در لاسدمون شهری است موسوم به اسپارت که 8000 نفر سکنه دارد و تمام آنها چنانند که در این محل جنگ کردند. لاسدمونی های دیگر مانند اسپارتی ها نیستند ولی با وجود این باز شجاعند. خشایارشا گفت: به چه وسیله می توان با کمترین زحمت آنها را مطیع کرد؟ تو پادشاه آنها بودی و البته تمام فکرها و خیالات آنها را می دانی. دمارت جواب داد: شاها، اگر می خواهی به طور جدی با من مشورت کنی، من باید صحیح ترین وسیله را به تو بگویم. 300 کشتی جدا کن و به قصد لاسدمون بفرست. نزدیک لاسدمون جزیره ایست که آن را کیتر نامند. عاقل ترین مرد اسپارتی که خیلون نام داشت روزی گفت: برای لاسدمون بهتر می بود اگر این جزیره در آب فرو می رفت و از سطح دریا بلند نمی شد. خیلون از این جزیره همواره منتظر حادثه ای بود که من می خواهم به تو بگویم. او چنین می گفت نه از این جهت که لشکرکشی تو را پیش بینی می کرد، بلکه بدین سبب که از هر لشکرکشی نگران بود. از این جزیره کشتی های خود را بفرست تا اسباب وحشت لاسدمونی ها را فراهم سازند. وقتی که لاسدمونی ها از خانه خود مشغول جنگ شدند، دیگر نگران مباش که بتوانند به سایر یونانی ها کمک کنند، ولو اینکه قشون بری تو تمام یونان را مطیع کند. سپس وقتی که یونان را تسخیر کردی، لاسدمونی ها ضعیف می شوند. اگر این کار را نکنی، منتظر چنین حادثه ای باش. به پلوپونس برزخ تنگی اتصال می یابد. در اینجا باید جدالی کنی که به مراتب مشکل تر از جدال این محل، یعنی ترموپیل خواهد بود، زیرا تمام لاسدمونی ها بر ضد تو هم قسم شده اند. ولی اگر چنان کنی که من گفتم، این برزخ و تمام شهرهای لاسدمون تسلیم می شوند. سپس بعد از دمارت، هخامنش برادر خشایارشا که فرمانده کل بحریه بود و در اینجا حضور داشت، چنین گفت: شاها، من می بینم که تو با ملاطفت گوش می دهی به حرفهای کسی که به سعادت تو حسد می برد و حتی خیالات خائنانه نسبت به تو می پرورد. یونانی ها معمولاً چنینند، به سعادت دیگران حسد می ورزند و از اقویا متنفرند. اگر با وجود سانحه‌ای که برای بحریه روی داده و 400 کشتی آن آسیب یافته، تو با 300 کشتی از آن جدا کرده بفرستی که پلوپونس را دور زنن، دشمنان تو خواهند توانست با تو جنگ کنند. و اگر تمام کشتی ها با هم باشند، نمی توانند بر ما غلبه یابند. گذشته از این نکته، اگر بحریه با قوای بری حرکت کند، این به آن و آن به این کمک خواهند کرد، و اگر جدایی بین آنها اندازی، نه تو میتوانی به بحریه کمک کنی و نه آن به درد تو خواهد خورد. عقیده من چنین است: اگر میخواهی راه صحیح بروی، در فکر این مباش که وضع دشمن چیست و چه عده دارد و چه میخواهد بکند. آنها بهتر می دانند که چه کنند و ما هم باید در فکر کار خود باشیم. هرگاه لاسدمونی ها با پارسی ها داخل جنگ شوند، شکستی را که خورده ان تلافی نخواهند کرد. خشایارشا به سخنان هخامنش چنین جواب داد: هخامنش، به نظر من عقیده تو صحیح است و من چنان کنم که تو گفتی. اگرچه دمارت عقیده ای اظهار کرد که به نظر او مفیدترین عقیده بود، با وجود این پیشنهاد تو برتری دارد، ولی من نمیتوانم باور کنم که او بدخواه من باشد، زیرا از سخنان و رفتار سابق او این عقیده برای من حاصل نشده. راست است که انسان میتواند به دیگری حسد ورزد و اگر عقیده اش را بپرسند، سکوت اختیار کند و آنچه صلاح است نگوید، مگر اینکه انسانی با تقوا باشد، و این نوع اشخاص نادرند. ولی مردانی که رشته های مهمان نوازی آنها را با یکدیگر مربوط کرده خیرخواه ترین اشخاص نسبت به یکدیگر می باشند و بهترین صلاح اندیشی نسبت به هم می کنند. بنابراین من به تو امر می کنم که من بعد از بدگویی نسبت به دمارت احتراز کنی، زیرا رشته های مهمان نوازی او را با من الفت داده. سپس مورخ مذکور گوید: خشایارشا این را بگفت و روانه شد که در میان نعش ها گردش کند. وقتی که به نعش لئونیداس رسید و شنید که او پادشاه و سردار لاسدمونی ها بود، امر کرد سر او را بریده به چوبی نصب کنند. این رفتار خشایارشا می رساند که نسبت به لئونیداس زمانی که او زنده بود بسیار خشمگین بوده و الا مرتکب چنین عمل نکوهیده نمی شد، زیرا به قدری که من می دانم پارسی ها بیش از هر مردم دیگر مردان شجاع را می ستایند. اشخاصی که مأمور این کار بودند حکم را اجرا کردند. در پایان این قسمت لازم است کلمه ای چند از دمارت گفته شود. هرودوت گوید: گویند که او نسبت به لاسدمونی ها حسیات خوبی نداشته و این گفته باید راست باشد، ولی از طرف او اقدامی شد که نمیتوان گفت از راه خیرخواهی نسبت به لاسدمونی ها بوده یا برای توهین آنها. وقتی که خشایارشا در شوش تصمیم کرد که با یونان جنگ کند، دمارت خواست لاسدمونی ها را از این تصمیم آگاه دارد، ولی نمیدانست به چه وسیله این کار را کند تا اقدام او فاش نشود. بالاخره چنین کرد: یک لوحه دوتایی برداشت و موم آن را تراشید. سپس روی چوب تصمیم شاه را نوشته بر نوشته ها موم آب شده ریخت تا اگر در راه به دست مستحفظین شاه افتد ببینند که چیزی بر آن ننوشته و متعرض نشوند. این لوحه به لاسدمون رسید و مدت ها لاسدمونی ها نتوانستن معنی آن را بدانند تا آنکه دختر کلئومن که زن لئونیداس بود مقصود را دریافت و پس از آن که موم را زایل کردن نوشته های او را خواندند و تصمیم خشایارشا بر جنگ در لاسدمون و بعد در تمام یونان منتشر شد. چنین بود شیوع این خبر چنان که حکایت کنند. قسمت پنجم: جدال‌های آرتمیزیوم فرار بحریه یونان به سالامین. عده کشتی‌های یونانی. بحریه یونان دارای این قوه بود. آتنی‌ها 120 کشتی داده بودند. اهالی پلاته با وجود اینکه مردان دریایی نبودند، به واسطه رشادت با آتنی‌ها در دادن نفرات شرکت کردند. کورنتی ها 40 کشتی دادن. اهالی مگار 20، اهالی کالسید نفرات برای 20 کشتی، ولی کشتی های این نفرات آتنی بود. اژینت ها 18، اهالی سیسون 12، لاسدمونی ها 10، اپیدوریان ها 8، اتریان 7، ترزنیان 5، اهالی جزیره سئوس 2 کشتی و 2 کشتی 50 پارویی. اهالی لوکرو اپناتیانی 7 کشتی 50 پارویی. جمعاً عده کشتی هایی که به آرتمیوزیم رفت بدون کشتی های 50 پارویی 271 بود. ریاست بحریه را به اوریبیاد دادن، زیرا متحدین اعلام کردند که اگر ریاست بحریه با یک نفر آتنی باشد متفرق خواهند شد. آتنی ها از ترس اینکه نفاق یونان را به باد فنا دهد راضی شدند که یک نفر اسپارتی ریاست کند و حال آنکه قبل از فرستادن سفیر به سیسیل صحبت از ریاست یک نفر آتنی بود. هرودوت گوید: حق با آتنی ها بود، زیرا همان قدر که جنگ بدتر از صلح است، به همان اندازه نزاع داخلی بدتر از جنگی است که با خارج در سایه اتحاد روی دهد. این گذشت آتنی ها در موقعی بود که سخت محتاج متحدین بودند، ولی پس از آنکه پارسی ها را دفع کرده جنگ را به خارج یونان بردند و به بهانه گستاخی پوزانیوس ریاست را از اسپارتی ها گرفتند. بنابر نوشته های هرودوت وقتی که یونانی ها وارد آرتمیوزیم شده عده کشتی ها و مردان جنگی پارسی را دیدن و وحشتی بزرگ به آنها دست داد و تصمیم کردند که گریخته و به داخل یونان روند و چون این خبر به اهالی ائوبه رسید از ترس اینکه مبادا این تصمیم را زود به موقع اجرا گذارند و آنها بی مدافع بمانند از فرمانده بحری خواستند که این تصمیم را زود اجرا نکند تا آنها زنان و اطفال خود را در پناهگاهی جا دهند. فرمانده اسپارتی راضی نشد تعلل کند و چون اهالی ائوبه اوزا را چنین دیدن نزد تمیستوکل رفته به او 30 تالان دادند تا آتنی ها را مجبور کند در مقابل ائوبه مانده به جنگن. تمیستوکل پول را گرفت و برای پیشرفت کار خود بدین وسیله متوسل شد. از این پول 5 تالان به ائوری بیاد یعنی فرمانده بحریه داد و چنین وانمود کرد که از جیب خود این مبلغ را می دهد و او را به طرف خود کشید. از سرداران دیگر فقط آدیمان سردار کورنتی ها با تمیستوکل زدیت کرده و گفت در آرتمیزیوم نخواهد ماند. در این احوال تمیستوکل به او گفت تو ما را ترک خواهی کرد. به خدایان قسم می خورم هدایایی که من به تو می دهم بیش از آن است که شاه پارس به تو خواهد داد برای اینکه ما را ترک کنی. او چنین گفت و فوراً به کشتی آدیمان 3 تالان نقره فرستاد. بدین ترتیب تمیستوکل سرداران را جلب کرده و تقاضای اهالی ائوبه را انجام داد و خودش هم فایده بزرگی برد، زیرا بقیه پول را در نهان برای خود نگاه داشت. آنهایی که از تمیستوکل پولی دریافت داشتن پنداشتن که این وجوه را از آتن برای او فرستاده اند. دنیای کتاب صوتی.